الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا والقاسم الصقر محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. یک شنبه 6 خرداد 1403، و ما در بحث اون آیاتی که موافق مقتضای اصل بود بلکه دلیل بر عدم قتال بود، حال جدا از اینکه موافق مقتضای اصل بود دلیلی بر عدم قتال ابتدایی بود که بنای شارع بر بازدارندگی عدم جنگ و در نهایت تو فضای صلح و آرامش خدمت شما عرض کنم که توسعه دین. آیه وعید لهم مستطعت من قوه رو تقریبا یه مرور اجمالی کردیم و فقط اون تتمش رو یه قدری مرور میکنم و آیه بعد رو یه قدری بررسیش کنیم. آیه خب وعید لهم مستطعت من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم و ما تنفقوا من شیئا فی سبیل الله یوفى الیکم و انتم لا تظلمون. طبعا آیه رو اگه بخوایم معنا کنیم یه قدری با قبلش یه قدری با بعدش باید معنا کنیم و ناظر به شأن نزولش نگاه کنیم. خود این آیه یه دفعه وسط آیه و ما تنفقوا من شیئا فی سبیل الله یوفى الیکم، میخوان چه این اگر بحث انفاق در سبیل الله باشد ممکنه کسی بگوید که حالا اون جهاد با نظامی و عده و عنده است، این جهاد مالیه. ممکنه کسی به تناسب اینطوری بگوید که اگر کسی انفاق کند چیزی را در سبیل خدا، سبیل الله خدا بهش اضافه میکنه و خدا وفا میکنه و خدا اضافه تر بهش میده. ممکنه کسی اینطوری بگه، اما این تعبیر باز و انتم لا تظلمون جور در نمیاد. یعنی اگه کسی اونو بگه ولو قابل توجیهه که شما حالا اگه انفاق کردی در راه خدا، خدا به شما خیر میده و شما مورد ظلم واقع نمیشه، ممکنه کسی توجیه کنه. اما اگر ما اون قسمت اول آیه رو که اعدو قوه ترهبون عدو و اینها رو اگه کنار هم بگذاریم که منطق اصلی اینها بحث بازدارندگی باشه، اگه اینو فرض کردیم، اگه وقتی قسمت اول گفتیم جهاد، خب بله قسمت دومش هم شاید با جهاد معنا می‌کردیم، اما اگه قسمت اول آیه رو وعدو رو بحث بازدارندگی معنا کردیم، قدرتیابی برای بازدارندگی معنا کرده باشیم، خب بعدیم همینه. یعنی چیزی جدای از اول نیست. اگه اولی رو گفتیم وعدو لهم مستطعت من قوه، یعنی شما حمله سلاح جمع کنید که حمله بکنید، خیلی خب آقا سلاح جمع کنید حمله کنید، یک کسی از پشت سر بیاد به شما حمایت مالی کنه، این هم ممکنه. اما اگه قسمت اول که شما قدرت داشته باشید، قوت داشته باشید، یه کاری کنید که بازدارندگی حاصل بشه، دشمن به شما حمله نکنه، خب اما تنفقوا فی سبیل الله یعنی چی؟ ظاهرش اینه که انفاق معنای صدقه دادن نیست. حتی اگه کسی به صدقه دادن هم میگه انفاق، به خاطر پشتیبانیه. یعنی اگر فرض کن شوهری به زن نفقه میده، به بچه مثلا فرض کن نفقه میده، زندگی رو پیش بره، یعنی داره اون رو پشتیبانی میکنه. مراد از نفقه دادن پشتیبانی مالیه و اینجا هم به تناسب در بحث بازدارندگی پشتیبانی مالیه. یعنی شما به گونه ای پشتیبانی مالی کنید که اون بازدارندگی شما بیشتر حاصل بشه، به گونه ای شما عدد مالی بیاید و تقویت کنید که اون بازدارندگی شما اضافه بشه. اگر این اتفاق بیفته مثلا خدا حمایت میکنه، این یه طرف. اما با یه تحلیل دیگه ای که این تحلیل به خدا کار نداره، به تعبد کار نداره. یه منطق جهاده، یعنی ما از خود این آیه رو بر اساس منطق رزم معنا کنیم. منطق رزم میگوید شما اگه میخواهید اقتصادت پویا بشود باید امنیتت رو تضمین کنی، اگه میخواهید فرهنگ توسعه پیدا کنه باید امنیتت رو تضمین کنی، سیادت و بزرگیت رو تضمین کنی، دیگران حساب ببرن، نه فقط حمله نکنن بلکه این وسط بیان دست به دامانت بشن. طبیعی این کار ممکنه که عمده کشورهایی که بزرگ میشن همینجوری بزرگ میشن. خب حالا هر چه تو این سیستم رزم هر چه بازدارندگی بیشتر، قدرت بیشتر، تبعات مالی، اقتصادی، فرهنگیش هم بیشتر، طبیعی. یعنی هر کجا شما الان آلمان مثلا فرض کنید که مگه به کسی الان حمله میکنه بعد جنگ جهانی دوم؟ مگه ژاپن بعد جنگ جهانی دوم به کسی حمله میکنه؟ نه، توانش رو اضافه میکنه، قدرت رو اضافه میکنه، ملت خواهی نخواهی دنبالش میدونن، خود به خود فرهنگش توسعه پیدا میکنه، اون اقتصادش توسعه پیدا میکنه. اگر این باشد، یه نکته دیگه این آیه زلش همون رو میگه، آقا جان شما هر چیزی برای حوزه بازدارندگی و قدرت حاصل بکنی، هر چی این کارو بکنی به جای اینکه هزینه باشد، این به جای اینکه هزینه باشد سرمایه گذاریه. واژه‌ش اگه درست تعبیر کرده باشیم، و ما تنفقو فی شئ فی سبیل الله یوفا الیکم، هر چیزی که شما در حوزه جنگ با بیگانه در راه خدا سرمایه گذاری کنی، هزینه کنی، انگار سرمایه گذاری کردی، یعنی به شما برمیگرده. انفاق یعنی حمایت مالی، یوفا الیکم یعنی سرمایه گذاری به شما برگشتن. و این منطق هم با قبل آیه سازگاره، هم با سیاق آیه سازگاره، و هم با اون بنای عقلای رایج سازگاره. منافاتی هم نداره با اینکه این سبقه الهی داشته. خدا میوسط در مقام تعبد نیست. خدا عقل کل تو این رای ساختار میخواد بگه شما بازرندگی داشته باشید، قدرت داشته باشید تا بتونید آقا باشید. لذا و ما تنفقوا فی شئ فی سبیل الله یوفا الیکم، یعنی شما هزینه این وسط برای امنیت خودتون مهما امکن هزینه کنید تا به شما برگردد. تمام. که اگر اینجوری معنا کنیم یوفا الیکم و انتم لا تظلمون یعنی چی؟ ظلم یعنی این که اگر این کار کردید کسی به شما حمله نکنه، ممکنه کسی به شما تجاوز نکنه، ممکنه. اما به تناسب این فرایندی که گفتیم میشه این شما قدرت حاصل کنید که بازدارندگی حاصل بشه، هرچه بیشتر اینجا سرمایه گذاری، بیشتر اینجا هزینه کنید سرمایه گذاریه، نتیجهش هم اینه که شما در ازای آن چیزی که سرمایه گذاری کردید برداشت خواهید کرد، ضرر نمی کنید. برداشت می کنید ضرر نمی کنید یعنی وضع شفی موزه، وضع شفی غیر موزه. وضع شفی موزه یعنی عدالت، هر چی سر جا خودشه. شما اگه یه جایی هزینه، یه جایی که در میاد هزینه کنی پول دار میشی، یه جایی که احتمال خسارت داره سرمایه گذاری کنی بدبخت میشی. اینجا چون سرمایه گذاریش یه جای مناسبه، چون وضع و شیفی موضع هست، لذا شما بیچاره نمیشید، برمیگرده به شما. ظلم به معنای ستم نیست، به معنای اینکه شما کار درستی کردید و یک امری را سر جای خودش هزینه کردید. یه نکته، این نوع تفسیر ممکنه کسی بگوید که این تفسیر ناظر به حوزه تجربه است، ناظر به حوزه داشته های بیرونه. ما بر اساس این که بیرونه میخوام تطبیق کنیم، و این یه قدری شاید الغای به نص، الغای به متنه. یه کسی ممکنه اینجوری بگه، ولی لازمش اینه که نه، ما همونی که این نوع، یعنی این نوع تفسیرها رو نسبت به اینجور موارد، اگر تفسیر نسبت به اموری باشد که عقلاییه، تفسیر در اموری که سنخشون عقلاییه گیری نداره. اما اگه در جایی که سنخ تفسیر، سنخ موضوع عقلایی نیست، ما تا نمیدونیم چیه، سنخش یه اموری است که ما ملاکش رو نمیفهمیم، ملاکش من اندالله معلوم میشه. حالا ما بگیم احتمالاً منظور جاذبه زمینه، چه میدونم، احتمالاً منظورش نمیدونم اینو حرفایی که نمیشه به قرآن نسبت داد. اما در جایی که ما ملاکش رو نه ما میفهمیم، یعنی قابل فهمه، چون سنخش جهاده، سنخش رزمه، سنخش جنگه، سنخش بازدارندگیه، سنخش این چیزه که همه انجام میدن، حتی بلان نسبت حیوان هم همینگونه انجام میده. اگه یه چنین مواردی ما میخوام تفسیر کنیم و تفسیر ناظر به بنای عقلا و رفتار عقلایی باشد، این دیگه تفسیر به رأی نیست، یعنی تحمیل به نص نیست، مگر در جایی که نه، در جایی که ما واقعا ملاک رو نمیدونیم، بعد میگیم که این احتمالا به فلان چیز طبیعت برمیگرده و منظور اونه، نمیفهمیم، اینا نمیتونیم نسبت بدیم. اما جایی که سنخش عقلا میفهمن و اگه کسی بگه، میگه تقریبا میگه رو بی رفت نیست، این حرف، این حرف قابل قبوله، این حرف موجه، این حرف حالا واقعا هم خدا اراده کرده یا نکرده ما چه میدونیم. اما به هر کسی بگید میگوید بله شما بازدارندگی به غرض توسعه، به غرض تقویت، به غرض فلان مطلوب است و این آیه اینو میگه، خب درست دیگه. لذا خیلی آدم باید مراقب باشه که تحمیل به نص نکند، تفسیر به رأی نکند، اما در جایی که منطقش عقلاییه، در جایی که منطق عقلایی دارد، آدم بره و منطق تعبدی ازش در بیاره، این خلاف نصه، این تحمیل به نصه. بعد یه جایی آیه قرآن میگه آقا منظور من روایت میگه اینجوریه، میگیم باشه، امام گفته، میگیم باشه، ما نمیفهمیم، شما میفهمید درسته، میگه قبوله. اگه خلاف اینی که ما میگیم رو از نص در بیاد، من بازم قبوله، اما نه دیگه، نه دیگه. از این گذر کنم، اون نکته هم دیروز گفتم، البته فقط یه تکرار کوچیک بکنم و برم، که اون و آخرین من دونه هم، این عمدتاً منافقین مدینه ممکنه فقط نباشه، کسایی که نسبت به پیامبر نفاق می‌ورزند، حالا کافر باشه، مشرک باشه، یا منافق مسلمان باشه، فرق نمی‌کنه، ممکنه مراد اونها، مراد سنخ کسایی باشد که باطنشون با ظاهرشون مطابقت نمی‌کنه. خب کیان؟ یا بگی منافقینن، ممکنه، یا نه آیه قبل و اما تخافن من قوم خیانتا فانبز الیهم علی سواء ان الله لا یحب الخائنین، احتمالا مراد اوناست، یعنی کسایی که با شما قرارداد صلح دارن بعد یه دفعه میزنن زیرش، خیانت میکنن، ممکنه منافقین مدینه باشن، ممکنه یهود مدینه باشن که قرارداد دارن اما یه دفعه میان وسط زیرا پیامبر میزنن، یه دفعه زیر پاشو خالی میکنن، حتی ممکنه اونم باشن. لذا ضرورتا ممکنه منافق به معنای مصطلح مثل عبدالله ابن ابی اینا نباشد، بلکه منافقین باشد، که دیروز هم اجمالا عرض کردم که منافقین توی مدینه یک کده، منافق توی مدینه با همه آیاتی هم که آیه سوره قرآن که اومده و جای مختلف هم گفته، منافقین یعنی کسایی که بعد از پیامبر سر کار اومدن، چون بعد از پیامبر ما دیگه چیز تحت عنوان منافق نداریم، قبل از پیامبر منافق داریم، بعدش دیگه نداریم. چرا؟ چون از نفاق در اومدن شدن، خودشون شدن، رئیس شدن، بعید هم نیست با اونو اطلاق باشه، حالا اونش هر شکست. اما قدر متعقنش اینه که ما اعداد قوه باید متناسب با اینها هم باشد، یعنی اینها هم به گونه‌ای بترسند که مجبورشن کاری نکنن، مجبورشن تهاجم نکنن، مجبورشن مخالفت نکنن، چنانکه همین منافقایی که بعدها رئیس شدن زمان پیامبر کاری نمی کردن، نمی تونستن کاری انجام بدن، ولی می تونستن که انجام می دادن. این
قدرت رسیدن
نه نمیگن منافق، نه ما اصلا چیه تدوم نفاق بعدش نداریم. یعنی نفاق باید یک کسی باشه، ببین چون اونا کسی اگر با اینو همراهی نمیکرد مجبور میکردن، میزدن، میکشتن و همراه میکردن. زمان پیامبر این گونه نیست. زمان پیامبر کسی همراهی نکنه پیامبر صبوری میکنه. عبدالله بن ابی که یک سوم سپاه پیامبر و موقع جنگ احد تورا برگردوند و زیرابشون رو زد و بعد تازه پیامبر اونجا از شکست خورد و بعد اومد، این پامنبری پیامبر بود، یعنی قبل از نماز جمعه این سخنرانی میکرد. جالب بچهش میگه به پیامبر اجازه بده من بابا رو بکشم. پیامبر میگه نه، برای چی بکشه؟ اول از این پدر کشی چی میشه؟ جوان مرگی میاره. بعد اومد این چیز عیان نکرده. یه جایی پیامبر داره دور میکنه اینا، مثل موقع زمان جنگ و اسامه، لعن الله من تخلف عن جيش اسامه. یه جایی البته پیامبر میاد خونه مسجدشون خراب میکنه، البته یه جایی اینجوری هم هست البته. اما در نهایت پیامبر میخواد فضای عمومی به گونه ای باشد که تو این فضای عمومی و آرامش اسلام توسعه پیدا کنه. نمیخواد درگیر داخلی داشته باشه، نمیخواد با هم دیگه بجنگه. لذا اعداد قوه نسبت به منافقین یعنی این، نه به معنای شمشیر و سلاح و فلان، قدرت فضاینده و قدرت فلان که مجبورشن نفاقشون رو انکار کنن و دیگه نسبت به کاری نکنن. بعد از یعنی خلفا ما چیزی تحت عنوان نفاق نداریم، یعنی یک گروه نفاق نداریم. حتی امیرالمومنین هم با اینها دورویی نمیکنه، گوشه‌گیری میکنه، دورویی نمیکنه، اعتزال میکنه، نفاق نمیکنه. ولی ما رشته دیگه نداریم مخالفت کرده باشن و نفاق کرده باشن و یک جریان شده باشن. اون زمان پیامبر جریان بودن، اینا یه جریان موجود بودن که هم واقعا بودند و هم که خدا اشاره کرده تصریح کرده، یعنی به تعبیر. اما بعدش اگه شما یه چیزی دیدید و کدی بزنید بگید. من تقریبا هیچ جا ندیدم این رو که بعد از پیامبر جریان نفاقی بوده باشد. چرا؟ تو زمان امیرالمومنین یک گروهی بودن داخلی و اینها عملا چه بسا با امیرالمومنین بودن اما با امیرالمومنین همراه نبودن، که عمدتا سردستشون اشعث ابن قیسه، که اشعث معمولا از داخل سپاه علی سپاهو شکست داد، چه تو جریان حکمیت، حتی توی صفین، حتی توی خیلی از موارد اشعث این وسط از داخل سپاه از بین برد و میومد این وسط زیراب میزد، میومد بدگویی میکرد، میومد فلان میکرد. زمان روی گذشته بر نمیتابیدن. شمشیر عمر سخت بود، عثمان خب سخت بود، اما امیرالمومنین نه، تعامل میکرد. شاه زمان پیامبر و امیرالمومنین به این علت منافق میشود که ازت تعامل میکنه. حضرت میگه باید اینا رو آگاه کرد، باید اینا رو باشون مقابله سخت نکرد شاید. اما عملا ما توی زمان خلفا یادم نمیاد جریان، اصلا زمان امیرالمومنین جریان تدوان نفاق نداریم ما، اما عملا هستن اینا که زیراب میزنن. شما امیرالمومنین راحت میتونست یک چنین کاری تو زمان تقریبا 10-11 ساله عمر انجام بده، میتونست اون فتنه های خاموش رو فعال کنه، نکرد. تو زمان عثمان قطعا میتونست این کار انجام بده. جالب عثمان میگه که بعد تعلیم میگه آقا جان تو این وسط موجب شینا این وسط شلوغ میکنن، از شهر برو بیرون که اینا بیخیالشن برن. حضرت میگه باشه، میره. خب یه مدتی میره، دور برمیاد خونش میخواد برگرده، باد میاد شلوغ میشه، میگه آقا برو. حضرت میگه آقا جان تو مسخره کردی، هی برو بیا، برو بیا، خودتو اصلاح کن، منو چرا بهانه میکنی؟ لذا میگم حضرت میتوانست اینجا کاری انجام بده، میتونست مقابله کنه، میتونست جبهه گیری کنه، میتونست افراد جمع بکنه. همین کار نکرد، حتی حمایت کرد که عثمان رو نکشن. شاید اون ظرفیت بالفعل اگر شاید بالقوه اگر میتونست باشه برای مقابله با اونها، از تعمیر بود که از تعمیر هم عملا اعتزال کرد و کلا گوشه گیری کرد، هیچ کاری نکرد. شاید نه به این معنا که نفاق باشه، این اصلا اساسا مسلم به قول شما نیستن. حتی از تعمیر تعابیر که به کار میبره میگه اون قاتل و ائمه الکفر رو به اینا مستند میکنه، اصلا میگه قاتل و ائمه الکفر، چه بس اگه اشتباه نمی کنم میگه شأن نزولش معاویه است، اصلا زمان خودش شأن نزولی نداشته و اینها ائمه کفر، بارها میگه ائمه الکفر. معاویه منافق به این معنایی که اصطلاحی نیست، بله در باورش همینطوریه، میگه من یه اسلام حداقلی فلان. مراد از نفاق این نفاق سیاسیه، یعنی به ظاهر همسو با حاکمیت اما به واقع مخالفن، این منافقه. و الا نسبت به خداوند اینا مثلا ایمانی دارند یا ندارن، خدا میدونه چرا. باید که شاید زمان پیامبر این مسئله بود، کسایی که ایمان نداشتند و به دار ازار ایمان می کردند. زمان پیامبر این موضوعیت داره، اما بعد زمان پیامبر دیگه از این ماجرا گذر کردن، یعنی کسایی که ایمان نداشته باشن و اظهار ایمان بکنن، اصلا موضوعیت نداره تو این سیستم. دیگه الان همه به قاینقای مسلمونن بعد از فتوحات و بعد از اینکه اسلام توسعه پیدا کرد، اینا دیگه نیست. منافق کسایی که دورو هستن. طلحه و زبیر نفاقشون از بین رفت، رفتند عیان کردن. معاویه عیان اعلان کرده، مخالفت کرده، لذا اونا طغاتند، بغاتند. بیا مثل خوارج هم همینطور، اینا عملا شمشیر کشیدن، اظهار میکردن باطنشون رو. اونی که این وسط باطنش با ظاهرش سازگار نیست، پیش امیرالمومنینه و در این حال داره بخرابش عمل میکنه، ظاهرنش هسته که با حضرت مخالفت داره اما در این حال داره این وسط هست و فضا سازی میکنه، ظاهرا اینجوریه. ولی منافق به معنای مصطلح به معاویه نمیگن منافق، و حضرت هم میگم چندین بار استعمال کرده کفار کافر رو و ائمه الکفر را قاتل و اند. کی معاویه؟ آره دیگه میگم به عیان شده دیگه، مراد از آقای نه آقای نوبخت میگن مراد از نفاق یعنی اینها به ظاهر اسلام داشتن به باطن اسلام نداشتند، در اسلامشون نفاق داشتند. اگر هم این حرف باشه، حالا طبق روال اینا مسلمانند و طبق منطق اسلام رفتار میکنند و تا آخرش هم خلاف این رفتار نکردند که اگه قدرت گرفتن دیگه نماز نخونن، دیگه مثلا از نماز، نه این طبق روال این رو داشتن. اما اسلام ظاهری، اسلام حداقلی، اسلام سکولار، اسلام لایک، اسلام این همین مقدار رو داشتن دیگه، با ولایت هم مشکل داشتن، با حاکمیت امیرالمومنین مشکل داشتن و اینا هم ابراز کردن. ظاهرا مراد از نفاق حتی زمان خودش هم همینه. اونجا چون پیامبر مسئله اولش اسلام آوردن بود، مسئله اولش تشکیل جامعه اسلامی بود، منافقین کسایی بودن که با این مشکل داشتن. البته شامل مثل یهود هم می شود که یهودی که بعدا نقض پیمان کردن، اونم هم میتونه، اما خب عیان شد و رفتن دیگه. اونی که تا آخرش موند و سوره منافقون در شأنشون نازل شد، دارن همین آقایونن که مشهوره. آره دیگه، آره همین، همپیمانی هن که اینا تو جنگ تو جنگ خندق همین کار کردن. تو جنگ خندق با پیامبر از پشت خنجر زدن، گفتن از سمت ما وارد شهر مدینه بشید، از سمت قبیله ما وارد شهر مدینه بشید. پیامبر متوجه شد و بعد رفت با اونها تعامل بکنه، گفت من با شما اینقدر مثلا میدم، اینقدر فلان میکنم، اینطوری. اونا آره و نه و آره و نه، بعد عملا اونها مردد شدند، هم به پیامبری مثلا مردد شدند بگن آره یا نه، هم به اونها هم ترسیدن، گفتن که خب حالا ما بیایم اینا چون مردده ممکنه مثلا نفوذی باشه بیاد ما رو این وسط بخوان بکشن. اونا به واسطه تردید خدمت شما عرض کنم که یهود نیومدن، این طرف هم به خاطر تردید با پیامبر مقابله نکردن، جنگ خندق که تمام شد پیامبر رفت سراغ اسرائیل گفت شما دقیقا وسط جنگ ما خنجر زدید. حالا اینکه تطبیق کنیم این روایات منافقون رو بر چه کسایی باید تو قرآن بریم دیگه، اما نفاق، نفاق سیاسی عملا توی مدینه یهود هم بودند، اینا هم بودند، هر کدوم به گونه دیگه. حالا آیه قرآن باید من به نگاه خریدانه به آیه قرآن نگاه نکردم که آیه این سوره منافقون ناظر به اونها هم هست یا نیست، نمیدونم، یادم نمیاد، باید نگاهش کنم. لذا اون فهم و تسخفن نهان فلحر فشرد به من خلفهم، این در حق در شأن منافقین مصطلح مدینه نیست، اینا در مقابل کساییه که عملا اون وسط گفتن ما کاری با پیامبر نداریم، ما مخالفتی باش نمی کنیم، ما عهد صلح می بندیم، بعد یه دفعه وسط فضا میسر شد زدن زیر میز. آیه چون دو تا آیه قبلش به این خیانت برمیگردد بعید نیست. و نکته جالبترش اینه که همین کسایی که خیانت کردن، نقض عهد کردن و عملا این نقض عهده هم میتواند بستر برای جنگ باشه، پیامبر همین های ناقضین عهد منافقین رو هم میگه که فاما تسقفنهم فی الحرب فشرد به من خلفهم، همینا رو هم فراریشون بده، پشتریاش اینا رو گرفتی یه چی پشتری فراری بده، لعلهم یذکرون، شاید یه قدی فکر کنن، شاید قدی متذکر بشن، شاید حواسشون جمع بشه. یعنی باز هم مقتضای آیه قتل نیست، قتال نیست، بازم در اینجا اون تنبؤ و تذکر برای هدایته نه برای کشته شدن. این هم نکته مهمیه که حتی در موقعیت جنگ، حتی در موقعیت نقض عهد، حتی در موقعیت خیانت بازم هم اینطوریه. یه تعبیر دیگه هم شاید ازش بر بیاد، نکاتی که عرض کردیم، آیه سابقترش هم باز اینه، ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، فکر نکنند، فکر نکنید کسایی که کافر شدن از شما سبقت گرفتن، جلو رفتن، انهم لا یعجزون، اونها شما را عاجز نمی کنند یا نمیتونن بکنند یا نباید بکنند. این عجز در قبال اون قدرت هست، یعنی اونها شما را عاجز نمی کنند در قبال کفار، اونها شما را نباید عاجز کنند، بره سراغ قدرت. شاید این بحث عجز در قبال اون قوت باشد که اونها، یعنی از اون آیه بعدی که میگه شما قدرت حاصل بکنید، ناظر به اینجا باشد که اونها شما رو عاجز نمی کنند یا نباید بکنند، لذا برید سراغ قدرت. شاید اگه اون تعبیر آیه قبل رو لحاظ کنیم، اون اعدوله و مستطعت و منقوه رو تابع این بگیریم که اونها شما رو عاجز نکنند، عجزم در قبال قدرت باشد. و اون نکته که بازم دیروز عرض کردیم، قدرت به معنای قوت نیست، قدرت یعنی اونجایی که سلاح میخواد، اون موقعی که عده و عده میخواد، اینا. لذا اونا میخوان شما رو عاجز کنن، شما دست بسته بشید، اما شما برید و اسلحه و عده و عده جمع بکنید، با اونا بتونه مقابله کنید. بعید نیست که این آیه هم ناظر به اون عجده، ناظر به قدرت باشه. خب از این گذر کنیم، آیه بعدی متن دارید بخونید؟ من متن باز پریدم، متن تموم شده؟ خب اگر میدونستم که دیشب متن میگذاشتم. آیه دوم، اینه باز اگه آقای نیازعلی یادم بیاره اینو، من دو سه تا آیه رو لاغر نوشتم. آیه دوم، و این جنحوا للسلم فاجنح له و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم. مثل آیهش رو آره میفته بعدش که این آیه باز هم چه بسا امتداد قبلیه هست، اما یه منطق جدایی داره. منطق قبلی میگفت شما عده و عده و نمیدونم تحصیل کنید. این آیه که همون به قول 61 میگه اگر اونها جنحوا للسلم، اگر اونها جنحه جناح به معنای باله دیگه، بال به معنای میل کردنه، لذا به بال پرنده میگن جناح، به خاطر این که دو طرفش به دو طرف میل داره، به دو طرف، یعنی هر دو بالش به دو طرف میکشه و میل داره، به این خاطر دارن بهش میگن جناح. و این جنحوا للسلم، اگر کفار میل داشتند که با شما صلح کنند، با شما دیگه نجنگن، اگر میل داشتن با شما نجنگن، فجنح له، تو هم متمایل بشو، نه فقط حتی صلح کن، نه متمایل به صلح بشو. و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم، توکل به خدا بگو، خدا میشنوه، خدا گوش میکنه و خدا هم بالاخره دنبالت میتونه. نکته مهم و معبری در اینجا اینه که اگر قرار بود با خدمت شما عرض کنم کفار مقابله بکنه، معنا نداره که اگه اونا تقاضای صلح کردن آقا تو هم صلح کن، یعنی چه اگه تقاضای صلح کردن باشون صلح کن، صلح که نقض غرضه، صلح کنی یعنی دیگه نباید باشون بجنگی، دیگه نباید با اینا مقابله کنی، این که چنین چیزی از ما بر نمیاد که نباید چنین کاری انجام بدیم، بلکه عملا باید با اینا بجنگیم. مضافاً بر این که این آیه یک اون لمش اینه، و این جنب اگه اونا متمایل با صلح بودن، یعنی اگه به نفع اونا بود، یه وقتی به نفع تو بود خیلی خوب آقا اشکال نداره تو صلح کن، مثل حدیبیه بالاخره الان چاره نداری مجبوری قبول صلح کن چون تو سرزمین اونای اونا، اما اگه اونا میل داشتن شما بیا باشون صلح کن، چون صلح داریم باشون بکنه، اونا الان میخواد میتونی باشون بجنگی اونا رو نابود کنی، او میل دارد با شما صلح کند، اش کنه تو هم صلح کن، این که جور در نمیاد اصل قضیه. این آیه حالا قدیم انشالله فردا قدیم بیشتر در باید صحبت کنیم، دلالت این آیه بر مدعای عدم جنگ و امکان صلح واضحه. دو سه تا نکته وجود داره، یکیش اینه که ممکن است این یه تاکتیک جنگی باشه، یعنی الان پیامبر ضعیفه، این مال اوائله، این ظاهرا آیه شأن نزولش زمان بدره، اگر ضعیف بودی اونا اضافه تر بودند، چون تو زمان جنگی بعد اونا سه برابر بودند، امکاناتشون سه برابر بود، نیروهاشون سه برابر بود، تقریبا زمان پیام اونا تقریبا 300 خورده ایان، سپاه قریش حدود 900 خورده ایان، تقریبا سه برابرن، اسبشون چطورشون اسلحهشون تقریبا سه برابرن، پیامبرم این وسط مسلمان قدر این وسط به شک و شبه افتادن، قدر ترسیدن انگار. خب شاید منطقش اینه که اینجا اگر به نفع شما، اگر اونا صلح کردن، اگر شما ضعیفی، اگر الان قدرت نداری اشکال نداره صلح کن، که جور در نمیاد، به دو اعتبار جور در نمیاد، که نکته اولش اینه که این تاکتیک باشد. توی جنگ بدر عملاً ولو اینها ضعیف بودن، ولو اینا از موضع ضعف بودن، اما معنا نداره که یک سپاهی از مکه را بیفته 350 کیلومتر راه بیاد و بعد از 350 کیلومتر نزدیکی های پیامبر رسید، بعد یه جمعیت یک سومی خودشو ببینه و تقاضای صلح بده. چه صلحی بکنه؟ میخواد صلح کنه که اصلا نمیومد اینجا. یه وقتی میاد جمعیت سه برابری خودش میبینه، یه وقتی تو زمین خودشه، یه وقتی اون همه ممکنه. اما اگه منطقش این باشد که شما سه برابر هستی، امکان برنده شدن داری، اونو همه پا برهنن، اونو اصلا اسلحه ندارن، اونو تاکتیک جنگی بلد نیستن، چه صلحی بخوای انجام بدی؟ یه بحثش اینه. یه بحثم سر اینه که این آیه عمدتاً میگن درسته اما نسخ شده. آیه ناظر به زمان ضعفه. در زمانی که پیامبر ضعیف بود گفت اگر صلح کردن صلح کن، در زمانی که قوی شدن گفت آقا بکش. لذا داریم تعابیری که این آیات نسخ شده و این آیات به اون آیات و این ما تسخفن نه اون فلحرب، این فلحرب نه، اون تعبیر اینم سقفتموهم فقتلوهم اینم وجدتموهم فقاتلو، این تعبیر با اونا که عمدتا بعد از سوره براءته با اونا نسخ شده که ظاهرن حالا تو نسخ هم شاید 6-7 مورد نوشتم که نسخ هم ظاهرن موجه نیست و این آیه منطق سرجا خودش درسته، آیه سوره براءت هم سرجا خودش درسته و تا وقتی که میشود بین دوتا جمع کرد ما قائل به نسخ نمیشیم. آیه قرآن هم فرضش بر اینه که یه حکیمی گفته که این آیات با هم که مخالفتی ندارند. البته روایت داره در نسخ، اون روایت رو باید توجیه کنیم یا بگیم روایت آحاده، که روایت آحاد اگر باشد دیگه موجه نیست مثلا. حالا این بذاریم برای فردا متنشم، من بذارم متن این آیه و متن آیه بعد رو بذارم تا یکی دو جلسه آینده ببینیم بهش برسیم یا انشالا نرسیم. و صلی الله علیه و سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى